ساکت میشه. آخه داد بزنم مگه کجا رو میگیره؟ حالا حالا آدم دادم نزنه فعلا، بذار حالا بذار زندگی ما پا بگیره صفر بشه. این تمام گزاری چپ هست دیگه، چپه میکنه، ظاهرش استضافه، دقیقا تو موقعیت ها چپه عمل میکنه. نمونه بارزش میشه مردم کوفه. مردم کوفه نمونه استضافه، تجلی استضاف مردم کوفه در زمان امیرالمومنین و عزیز سید الشهدا و امام حسن، یعنی نمونه استضافه. دیگه اون المانایی که ضد قیامه باید توی این موقع اهل لحب و لعب هستن یا نیستن، اهل خوشگذرونی هستن، اهل مصرفگرایی هستن، باید با این المانا خودشون رو آماده کنن که اون موقع تقش در نه. نه چی گفتی؟
استضعاف یعنی این که اینا ضعیفن نمیتونن از خودشون دفاع کنن.
نه دیگه ضعیف شده، ضعیف شده به خاطر این کاراش، مثل مردم کوفه دیگه. بلی از امامش رو همیشه دفاع کردن.
هر میکنه مردم کوفه ولی اومده بود دیده بودن ولی رو همه چی رو میدونستن. اونا مستضعف نبودن که.
مستضعفن دیگه، مستضعف معنی کسی نیست تشخیص نمیده ها. این نیست.
نه وقت تشخیص نمیده.
چرا دیگه؟ چرا نمیدن از امام حسین دفاع کنن؟ مستضعف دیگه عرضه نداره تو حریم امام خودش نگه داره.
خب بی عرضگی که دلیل بر مستضعف
بی عرضه تو این حوزه است، وگرنه خیلی آدمه
خیلی از مستضعفین دفاع میکنه. اون دنیا حساب کتابشون جداست.
این مستضعفیه که اینجا بحث مستضعفیه که ببین بزنید در هر کس از شیعیان ما که عالم به شریعت ما باشد. البته این در مورد رفع استضافه. مستضعف نه از باب این که ببینید اینجوری براتون بگم ماجراش اینه. آخه ببین مستضعف رو یه وقت اینجوری
ببینید الان تعریفش رو بخونیم ببخشید خود تعریف استضافی دو خطونی میتونه بردن
بگی
میشه خودتون بخونی
که از خودش نمیتونه دفاع کنه،
نمیتونه دفاع کنه، نمیتونه تصمیم بگیره، زمینه رشدش نمیتونه اقدام کنه.
اما حالا میخوام اینو بگم ببین حالا پایینش رو بخونی
زمینه قیام ازش سلب شده، نه اینکه خودش مقصر.
زمینه قیام سلب شده در مستضعفی که اختیار نداره اشکال نداره. مثل کی؟ مثل کسی که پا نداره. کسی که پا نداره به طور طبیعی نمیتونه بره جنگ، اشکال نداره. اون مستضعف همونیه که خدا ازش دفاع میکنه.
خب مثلا مثلا همین ولدی که ایشون مثال زدن، مثلا زنازاده ای که
اون مستضعف این میشه اونی که خدا ازش دفاع میکنه. اما یه مستضعف داریم تو قرآن که منفیه. کی؟ که تحت مدیریت نظام شیطان و اولیاء کفر سیستم فرهنگیش دچار آسیب شده. بعد اون دنیا میگه خدایا برا من مشتبه کردن موضوع امامو، ما فکر میکردیم خارجیه. خدا میگه بی جا کردی فکر کردی خارجیه. استضعاف این از اون استضعافا نیست که مورد مکرر تو قرآن سوره سبعه، سوره سبع مکرر تو قرآن داریم که تو قیامت مستضعفی آخه دو مستضعف دو سطح تو قرآن. آره دیگه
چرا
هجرت نکردید؟ دو جور ما مستضعف داریم. دو جور مستضعف
تعریف مگه تعریف مستضعفی که خدا دفاع میکنه؟
ولی پایینش رو بخونید. به طور طبیعی هر استکباری میخواد این کارو بکنه و با مدیریت خودش به این سمت میره. این که دیگه استضعاف پروری میکنه که نمیتونی بگی اون جامعه درش تقصیر نداره که. مثلا جامعه الان جامعه ما رو مصرفگرایی گرفته، پس مردم تقصیر ندارن؟ میشه تقصیر نداشته باشن؟ خیلی هم مقصرن. صدا و سیما بدتر هستن. آقای این حالا فتنه سازش نه، ولی ولی من وقتی داره مصرفگرایی تبلیغ میکنه و من تو خانوادم میپذیرم مصرفگرایی که تو خانواده من نهادینه شد، خب معلومه روحیه یه قیام در من میره دیگه. نمیتونم اون دنیا بگم خدا من مستضعف بودم. تو خودت فرهنگ مصرفگرایی رایج کردی. برای همین یه عده از مستضعفین تو قیامت میگن خدا عذاب این رهبران جامعه ما رو دو برابر کن، چون اونا باعث شدن ما اینطوری شیم. خدا میگه از این خبرها نیست، اون عذابش سر جاش داره، تو هم نمیپذیرفتی. خب دست خودت که نبسته بودن که.
خب یه خط پرشی اگه مثلا بگیم که چی تعیین میشه که این استضعاف مقصر
من در خود فرد یاد این دیگه میشه مثل همونی که میشه بین خودش و خداش. این میشه میگم دیگه این میشه بین خودش و خداش. اینو دیگه نمیتونیم ما خیلی نسبت به آدم به این معنی بگیم. این که دیگه از باطنش بخوام خبر بدم، این دیگه من که چه میدونم تو باطنش چه خبره که. اینا یا میدونست نمیدونست کوتاهی کرده، ولی نوعا آدم ها یه جاهای کوتاهی میکنن. اینجوری نیستش که همه یه کاراشو درست انجام داده باشه. این تو دنیای امروز اینجوریه، نمیخوام حکم صادر نمیکنم، دارم میگم نوعنش اینجوریه. اینجوری نیستش که همه کاراشو درست انجام میده، برنامه عبادی دین خودشو که یک شنبه باشه درست انجام، همه کاراشو درست انجام میده، ولی خب دیگه واقعا در استضعاف فکریه. نوعن آدما کم میذارن و با این استضعاف همراهن. یعنی سر یه موضوع پزشکی حاضرن تحقیق کنن، سر موضوع دینی اهل تحقیق نیستن، کم میذارن. نوعن تو دنیای امروز استضعاف آدما توش مقصره. ولی خب آیا ممکنه کسی پیدا شه که مقصر نباشه؟ بله. آیا اگر همچین کسی باشه مؤاخذه میشود؟ خب نه خیر، معلومه دیگه، برای چه مؤاخذه میشه؟ حالا ببینید رفع استضعاف چه روایت قشنگی داره، چقدر این روایت قشنگه. هر کس از شیعیان ما که عالم به شریعت ما باشد و ضعفای از شیعیان ما از ظلمت جهلشان به سوی نوری که ما به او عطا کرده این خارج سازد، روز قیامت می آید در حالی که تاجی از نور بر سر دارد. اینا همش اهمیت اونه که استضعاف انقدر زمین زننده است، از اون طرف برطرف کردنش جامعه رو بکشه میاره بالا. یعنی این فضل موف، این شدت مثبت این ور نشون میده استضعاف چقدر منفیه که انقدر مثبتش بالاست. تاجی از نور برای اونا، لباسی که کمترین بافتش تو دنیا نیست. بعد منادی ندا میده ای بندگان خدا، این عالم از عالمی از جمله شاگردان آل محمد است. هر کس این عالم رو در دنیا از جهل خارج کرده بیاد بهش چنگ بزنه شفاعتش بکنه. و اینجا نوشته دیگه چه میخندیم، نوشته چنگ و اینا هم حسیش بده، اونجا چنگ زن آویزون میشن میبردش بده. که ماجرای یتیم و مسکین در قرآن یکیش ناظر به همین موضوع استضعافه. ایتام مستضعفینی هستند که راهنما رو درست نمیشناسن، جهت رو درست نمیشناسن، مقصد رو درست نمیشناسن، در افق نگاه اشکال دارن. مسکین مستضعفی است که توان حرکت رو از دست داده. استضعاف دو جوره، یا به واسطه از دست دادن توانمندی ها یا به واسطه گم کردن جهت به وجود میاد. و چقدر قرآن تاکید کرده بر اینکه ما و شما وظیفه داریم در حد توان انسان ها رو از این دو تا استضعاف میاریم بیرون، استضعاف مسکنت و استضعاف یتیمی. از دیگر موارد استضعاف استحیای زنان است. زنی که به ظاهر زنده است و از قیام خالی است، زیرا قوام او زمینهای رشد و کرامت او را فراهم نکرده است. در این صورت به فساد و دنیا طلبی و ظاهربینی گرایش یافته. این خیلی رایجه، این دیگه خیلی رایجه. استحیای زنان یعنی این که زن رو نگر میداره، قوامش رو میکشه بیرون. حالا این که میگه استحیای زنان، نه که زنها جا مشکل دارن، وقتی میگه قوامش میشونه چون مرداش هم مشکل دارن، به صورت استحیای زنان جلوه میکنه، همون کاری که فرعون کرد که ما زنانشون رو زنده نگه داشتیم. یعنی اینکه اون قالب رو نگه داشته اگرچه بمانند که و مکلو و مکل الله. آخرش هم حضرت موسی رو سه تا زن از مهلک کشیدن بیرون، یعنی مادر حضرت موسی و خواهر حضرت موسی، آسیه همسر فرعون. یعنی همون هم شد، سه تا زن مردونه عمل کردن، یه موسی رو پرورش دادن، بعد دمار از روزگار فرعون در اومد. ولی میخوام بگم تاکتیکش اینجوریه، زنو میکنه چیز، میبره توی تصویر تبلیغاتی، میاره جلو، پشبندشو خالی میکنه. هر کاری بعدش میخوای میتونی انجام بده. اینا میشه اون چیزایی که استضعاف رو ایجاد میکنه که شما پرسیدین تا قبل از واقعه چجوری بفهمیم. با اینا آدم میتونه بفهمه، به فکر منفعت طلبی خودش باشه. صرف اون
نمیشه. حالا مثلا این بحث داده میشه به همه چیز، مثلا که تکنولوژی پیشرفت کرده دیگه، مثلا خانم با یخ و موسیقی زرفت میشونم مثلا ماشین زرفشونی میگیرن. این مثلا دنیا طلبی استقلال طلبیه، نمیدونم چجوری میشه این معیار رو تشخیص داد که پیش از من از این جلو رفت؟
سرش تو اینه، حرف درستی میزنی. بعضی هم چون همین رو اینجوری تدبیر نمی کنن با تمام مصادیق تکنولوژی و اینا میخوان مبارزه کنن به اسم این که فرو رفتن در دنیا است. از اینجا باید تشخیص بدید. ماشین ظرفشویی زمان بیشتری ایجاد کرده دیگه. ظرف شستنی که برای شما مثلا نیم ساعت بوده شده 5 دقیقه، میذاره اون تو کارشو میکنه. ماشین لباسشویی هم زمان ایجاد کرده دیگه. جارو برقی هم زمان ایجاد کرده دیگه. خیلی خوب. پس زمان از زن آزاد شدن، من همین مثال اینی شما میگم، تو خونه برای من زمان ایجاد شد دیگه. الان من 3 ساعت بیشتر مشغول معنویت و مطالعه و برنامه معنوی هستم یا نیستم؟ سرش با این برش بسنجیده بشه، خودش مهم نیست. الان با اینجوری باید حساب کنید، من ماشین ظرفشویی بخرم یا نخرم؟ اگه ماشین ظرفشویی خریدی، 20 دقیقه‌ای که هر روز به وقت اضافه شد 20 دقیقه به مطالعه اضافه شد، پس تو آخرت گرایی، یعنی دنیا رو می‌کنی ابزار، اشکال نداره خونت بزرگ باشه 6 تا ماشین ظرفشویی داشته باشه، چه اشکال داره؟ اما اگر زمانی که ایجاد میکنه باز مصرف به سیستم دنیا میشه، پس تو توی سیستم دیگه داری زندگی میکنی. میگه باید با اون ورش اینا رو بسنجه. هر کدوم از این تکنولوژی یه خاصیت ایجاد میکنه، باید شما تحلیل کنید این خاصیت داره مورد چه استفاده ای قرار میگیره، از روی اون باید تشخیص بدید. وگرنه دنیا یه چیزی بدی نیست اگر ابزار آخرت باشه. مشکل اینه که الان تکنولوژی اومده، وقت خانم ها نسبت به گذشته حداقل در روز 2 ساعت بیشتر شده، حداقل. ولی شما نگاه میکنین از مطالعهش، هر برنامه معنویش هم که بگید نسبت به قبل 2 ساعت کمتر شده. خب پس چی تو کمک چی اومده الان؟ میدونی؟ از این برش باید بسنجی. هیچ شیئی رو، اینو کلن بدونید، شیء از روی شیء طیب خبیث بودنش تشخیص داده نمیشه، شی از روی قابلیتش طیب خبیث بودنش تشخیص داده میشه. شما نمیتونید بگید فلان شی دوربین خوبه یا بده، مداد خوبه یا بده، لپتاپ خوبه یا بده، از روی شی که نمیتونید بگید، که از روی قابلیتش. یعنی چی؟ تو چه استفاده از این داری میبری؟ این استفاده خرج چی داره میشه؟ میگید من استفاده میبرم برای زمان بیشتر، خب زمان بیشتر داره خرج چی میشه؟ میگید من استفاده میبرم برای سرعت بیشتر، خب سرعت بیشتر داره خرج چی میشه؟ اشیاء و موقعیت ها از رو قابلیتشون باید وجه دنیا آخرتشون تشخیص داده بشه. با اون دیگه کار مشکلی نیست. آقا خونه بزرگ برای اینکه من مهمون بدم، برای اینکه مهمونی دادن یکی از اون صفات چیزه، من خونه بزرگ میخوام برای زیاد مهمونی دادن. خب اگه خونه بزرگ شد و تو مهمون دادنت کم شد، پس این خونه بزرگ برای چه قابلیتی داره استفاده میشه؟ این قابلیت مهمه.
اعمالو
به نیات
میشه، شاید واقعا یه نیتی بوده قبل از انجام
یه
حرکتی، ولی به دلیل اطلاعاتی
خب اشکال نداره. اون اطلاعات بعد میگید، مثلا این میشه که میگید که من اینو گذاشته بودم برای مهمونی، حالا یا مثلا ماشین لباسشویی گرفته بودم برای زمان بیشتر، الان زمانم بیشتر شده میخواستم قرآن بخونم، اشکال نداره اگر یه کاری هم اومد رجحان عقلی داره. میبینید باز زمانه صرف دنیا نمیشه، زمان بیشتر برای دنیا معنی نداره، زمان بیشتر برای آخرت. اما حالا این آخرته الان وظیفه حکم کنه بلنشم برم یک کلور رسوم بیمارستان، خب یه حرف دیگه است. ما نمیخوایم بگیم که برنامه ریزی من از اتاق ذهن شما جلو بره که، ولی باز اون کار داره صرف آخرت میشه، دنیا برای دنیا بیمعنیه. این میشه همین آفت اونجایش، دنیا برای دنیا خونه 40 متری هم باشه و باد. دنیا برای دنیا تو تشتم ظرف بشوری بار اشتباهیه. مهم اینه که دنیا برای چی داره استفاده میشه. به شرط این که نه این راحتی صرف چی میشه؟ این قابلیتش رو تحلیل کنیم. قبول، راحت ترین. خب این راحتی رو صرف چی میکنیم؟ اگه این راحتی صرف این میشه که خوشیم، لهو و لعبمون بیشتر میشه، خب اشکال داره، بله معلومه اشکال داره. راحتی بیشتر برای این که بیشتر دور هم دیگه بشیم. گناه هم نداشته باشه، بله دیگه، گناه هم نداشته باشه خبیثه. خبیثه یعنی جلو رشد شما رو میگیره. این اون آخر استفاده مهمه. اگه زمان بیشتر برای اینکه دور همدیگه بشینیم، لهو و لعب بیشتر داشته باشیم، چه راحت نباشی که بهتره، که حداقل یه کاری می‌کنی بهتر از لهو و لعب که. اما راحتی میشینیم با هم دیگه حرف حکیمانه میزنیم، ببین با هم دیگه تجربه رد و بدل می‌کنیم، با هم قرآن می‌خونیم. این یه به چی تبدیل میشه؟ اون محصول نهایی باید با اون بسنجیم. از مهمترین استضافا وقتیه که فرد امامش رو گم بکنه. بعد چقدر اینجا یه روایت قشنگ از حضرت فاطمه زهرا هست، چقدر این روایت قشنگه در رفع استضاف، که یه خانومی اومد خدمت حضرت فاطمه زهرا، یه حکم شرعی پرسی، سوال برسی، نه یه سوال رو تکرار کرد، سوال برسی، حضرت جواب دادن، متوجه نشد، بعد گفت میشه یه بار دیگه بگیم، بعد حضرت دوباره گفت، بعد این دوباره متوجه نشد، بعد گفت دیگه هر بار که میرفت چونه هی خجالت میکشت، تا اینکه دیگه اصلا ساکت، حضرت گفتن چه ساکتیش، بپرس بازن. به تعداد این که ببینید اگر کسی روزی عجیر بشه برای اینکه جسم سنگین رو از سطح جا به جا بکنه کار سختیه، خب بله کار سختیه، اما اگر مزدش 1000 دینار باشه باز کار سختیه؟ گفت نه خب دیگه 1000 دینار بدن یه جسم سنگین رو ببری چرا سخت باشه؟ میگن خب این پاسخ سوال دادن از فاصله خاک تا عرش مروارید، این چقدر رفع استضعاف موضوعیت داره؟ یه بار، دو بار، سه بار، ده بار میگن بازم بپرس چه اشکال داره؟ اینقدر رفع استضعاف اهمیت داره. خیلی روایت قشنگی، حالا بعدم ادامه داره روایتش و تموم. این خاتمه همون مطالب فصول گذشته کتابه، فقط اومده اینا رو روی موضوع اهل بیت متمرکزش کرده، یعنی نگاه کنین دوباره مفهوم بیت و مصادیقشه، بعد این موضوع رو اومده گفته، بعد اومده موضوع مسجد رو گفته، با در مورد این صحبت کردیم تو قسمت‌های قبلی بود، گفته آقا مسجد میشه خونه رسول، همون موضوع بیت با مسجد، مسجد میشه چجوری رسول محور جامعه است، مسجد محور بیت‌های جامعه است، برای همین هر انقلابی که سیستم انبیاء الهی اتفاق میفته از مسجد اتفاق میفته. این ببین تا تاش فقط بگم که این داره همون موضوعات رو هی میگه، فقط میبره رو ماجرای بیت الله، میگه خب خونه خدام که بهش میگن بیت الله، به بیتش دقت کنید، پس همون نقشه محور بودن رو داره، چه اینکه حضرت ابراهیم از این استفاده کردن، مبتنی بر همون بیت اتفاق افتاده، مسجد خونه خداست، به بیت بودن مسجد دقت کنید، مسجد یه بیته، پس همه مطالبی که در فصل گذشته خوندین تو موضوع مسجد اینو ضربش بکنید. بعد بیوت طولی داریم، بیوت عرضی داریم، اینا مکرر اصلا گفتیم تو جلسات گذشته، هم عرضن طولین، بعد طولیش میتونه بر حق باشه بر باطل باشه، یعنی هم ولایت طاغوت ولایت حق، در واقع اینا رو جمع کرده تو پایانش برده رو بحث وجود مقدس اهل بیت اثبات و طهارت، که در نتیجه مسجد توش مهم شده، خونه خدا توش مهم شده و خالص شدن از ظلمات و منفعتاش، بعد دیگه ببینید آثار بیته، امنیت، سو، این همه چیزایی که در واقع یه جوری جمع‌بندی مطالب قبلیه، ساکنین مختلف و موقعیت بیت، اینکه در مورد بیت حرف میزنیم هم موقعیتش موضوعیت داره، مکانش در همین عالم، هم ساکنینش موضوعیت دارن، هم رابطه بین ساکنین، همه مطالب قبلیه. ما در مورد موقعیتش حرف زدیم، آداب مادیش رو گفتیم، ویژگی های ساکنینش زن و مرد رو گفتیم، روابط بینشون، اون آداب بین زن و شوهر رو گفتیم، بین والدین رو گفتیم، این همه رو دستبندی کرده گفته 4 تا. بعد در مورد اذن حرف زدیم، گفته آقا تو بیت باب مهمه، در هر بیتی مخصوص به همون بیته، اینجا فقط دیگه در واقع جمع‌بندی تمثیلی ماجراست، همون موضوع اذن رو اینجا تبدیل کرده به باب، این که میگه وارد هر خانه میشید از بابش وارد چی؟ نه از پشتش، ناظر به همونی که هر بیتی اذن متناسب خودش داره، لذا اگر که حضرت رسول شهر علمن، بابش میشه امیرالمومنین، این از طریق این اذن میشه وارد این حریم شد، شما اگه بخواید یه اذن دیگه بدید وارد این حریم در واقع نشدین، که حالا ویژگی های مادیشو گفته، اون بزرگ بودن خونه رو که گفتیم اینجا هست، و ویژگی های آدماش که موضوع توحیده و باورهای توحیدشون و عملشون، و سلام که اون حجاب هم دوباره اینجا تکرار کرده، و باز واژه های دیگه ای که بیت داره مثل سور و مثل عزت که برمیگره به همون خواصش، دفعش و علوش و فلاحش، و زن در بیت، مرد در بیت باز داره که مرد قوام بیته، همون مطالبی که گفتیم در واقع اینجا جمع شده تو آیه رجال و لا تولیهم تجارتون ولا بیع، ارکان بیت، ویژگی اولیای بیت، بعدش هم که دیگه رفته توی اون در واقع روایت فوق‌العاده قشنگه که سوره انسانه، جمع‌بندی این کتاب با تصویری از یک لحظه از یک بیت آسمانی است، بیتی به نام که متشکل از وجود مقدس حضرت فاطمه زهرا، حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام، امام حسن و امام حسینه. یه تصویر از این بیت رو براتون استوب کرده که شما لحظه ای از یک بیت آسمانی رو در یه قاب ببینید، اونم میشه سوره مبارکه انسان، که چه کردن با یتیم و مسکین و اسیر، که چه چیزایی گفتن. همه ویژگی های موضوع بیت رو میتونید در سوره مبارکه انسان بخونید. ویژگی مهمشون ابرار بودنه، کارکردشون یتیم و مسکین و اسیر رو برطرف کردنه، اعتقادشون اینه که فقط برای حب خدا زندگی میکنن و فقط از مقام خدا میترسن، و بعد چشمه ها به برکت وجود اونا را میفته، یفجرونها تفجیرا. اون ثواب بهشتی هایی که در سوره انسان نوشته کارکرد حقیقی بیت آسمانی است، که اگر خواستین جمع‌بندیش، یعنی تای کلاس بعد فقط یه دور سوره انسان بخونیم، همچنین یه بار بشنویم این سوره قشنگ انسان رو بشنویم. حالا سوال دارین؟ اگر که سوالتون بپرسید جواب بدم.
سال
56
یه
روایت
بوده از حضرت رسول که حضرت امیر که لما زاده جانی یاد نبی صلی اللہ علیه واله، این روایت آورده بر نوشته که پقان زیر رو میتونیم توی این روایت مشاهده کنیم، با توجه این مطالب مشاهده کنیم. بعد هیچ رفتی هم بین این روایت با اون روایت پیدا نکرد.
این که رحمت جریان داره که همون بحث فرشته هاست، که ابری فرستاد که داره این تمثیلی از رحمت. بیت حس تحسینی که افراد سبین و برمان از هر گونه آفت و آسیب در امان هم. یکیش اینه که به واسطه این ازدواج جنت داره زینت میشه، یعنی که این ازدواج جنت رو بالا زینت داده. خیلی حرف این سطح بالای رحمت رو نشون میده و دوری از آتش عذاب. از یک و دوش به خاطر اینه. اونای دیگه شکش به خاطر اینه که امر حور العین ان یقرآن حامیم عین سین قاف و یاسین. یه بخشش برمیگره به خواص این دوتا سوره، یعنی سوره شورا و سوره یاسین، ثمراتی که این دوتا سوره دارن، که یه چشم باز شدن هم، یه قلب هم، بعد مقام کن فیکون هم. بعد نکته بعدیش اشهدو جمع اجمعینه، یعنی شهادت ملائکه. علت گزینه سوم یکیش هم بخاطر اینه، چون شهادت ملائکه به وحدانیت خداست همیشه تو قرآن. این که دارن ملائکه شهادت میدن به این ازدواج، خودش ناظره به اینه که این ازدواج یه ساحتی از ساحت توحید داره، اون وحدت به خاطر اون شهادت. به نظرم در میاد.
خیلی
به نظرم به خیلی به خواسته اینا، به این ریزکاریش باید دقت. من خب خیلی دیگه پنجشنبه 40 بود، نمیدونم جمعه بود، در یه کار کتابی داشتم مطالعه میکردم، خیلی اتفاقی خوردم که یه کتاب خوندم، آدم هم چی بودم، لابلای کتب روایی پیدا کردم، بعد خوشگل بود شروع کردم خوندن، همتی وسط تحقیق میدم بکنم تو مثلا ساعت 2:30 طول کشید، همتی داشتم میخوندم. وصف ازدواج امیرالمومنین حضرت زهرا بود، اینقدر این قشنگ، اینقدر قشنگ وصفش با چیزهای مختلف از قول امیرالمومنین بود در واقع. حالا اینکه به کی گفته بودن خیلی جالب، چی کار کردن و چی گفتن و بعد پیش کی رفتن و بعد چی شد و پیامبر چی گفتن، جبرئیل اومد پایین چی گفت و بعد کاملش تا غذایی که پختن و ازدواج چی میگه و بعد فردای ازدواج که پیامبر اومدن پیششون و بعد بهشون چی گفتن و خیلی خیلی سرمایه قشنگ.
میشه یه ذره فکر کنیم یک کلون کتاب بوده چی بوده؟
هر چی دارم فکر کنم این مطب میدونم، الان جز اون موازه که یادم بیاد نیست، چون هیچی ازش تو ذهنم نبود، فقط قشنگیش تو ذهنم بود. حالا گل بود قشنگ بود، نمیدونم عکس بود قشنگ بود، فقط قشنگ بود، خیلی قشنگ بود. این یه تیکه از اونه اگه اشتباه نکنم. حالا دارم این سند اینو کجا زدم؟ همچین کتابی نمیدونم، شاید هم همین کتاب بود، کتابش اصلا یادم نیست، ولی این یه تیکه از همون بود. زیاده خیلی خوشم.
من دو تا سوال کنم.
بله فرق.
یکی
یکی صفحه 353 قبل از سوالی که ایشون پرسیدن نمیشن مفهوم بیت و مصادقان دقیقا قبلش یه روایت بردن از پیامبر که سفارشی به حضرت علی کرده آخر چون نه ببخشید توضیح پایینش دقیقا قبل از تیتر
تیتر
مفهوم
بیت و مصادقان
ببینیم گفتن که
در اساس آنچه در مفهوم اولی وجود بده است
خط آخرش کلمه‌های آخرش انسان ظهور بیت را در دو مقطع از زندگی خود به خوبی درک می‌کند یکی هنگام تولد دیگری هنگام اینجا افتاده
او
حالا ازدواج مرگ
قبل از مفهوم بیت و مصادقه آن
قبل از مفهوم بیت و مصادقه آن
دقیقا کلمه
دیگر در هنگام ازدواج
ازدواجه؟
با تجمع تلفن انسان ضروره بیت داره وقت از این خود به خود درک کنید دیگه همون تمام دیگه هنگام اینجا ازدواج داره
داره من شما؟
آره بله من ازدواج داره اه
این بخشش
کنه خیلی چه جاله ازدواج بله
خیلی من باش بعد یکی هم صفحه حضرت خیلی قبله صفحه 299 مؤلفه های حریم و حرم رو گفتم ببخشید
از کجاستیم؟ اصل قبلیه؟
هم یه سوال دیگه تموم کنم یه سوال نه
خب بگیم بگیم اون مرواری داری من دیگه خب بگیم سوال نه
هم دو خطه
پس همین دو خطه ها شروع میشه سالت ها هر جب
هم که بیمشم توضیح
حبقنی امانن من حلول سخت فیه لقلت شکر
ترجمهش کردن
دیگه مؤلف های حریم و حرم بر محمد آل محمد صلوات بفرست و طوق امانی برگردن من انداز از حلول ناخرسندیت به سبب کمی شکر من و فزونی در اتمام نعمت را برای من واجب کن چی شو بگم حالا؟
کلا این دو خط رو توضیح بدیم متوجه نمیشم یعنی چی؟ یه خط رو نیم هم نزد
بکنم
اون که نمیشم توضیح ها؟
بله، اون نمیشم ببینید بحثش اینه که میخواد مؤلفه های حریم و حرم رو بگه خب و اینکه استمرار رحمت توش باشه و اولا داره طبقنی امانن یعنی میخواد خودش در یه محدوده ای از امان قرار بده من حلول سخت یعنی یک میخوام من خدایا میخوام توی حریمی قرار بگیرم خب که سخت تو در اون جاری نشه پس چی توش جاری بشه؟ رحمت پس دقیقا پیامبر داری میخواد وارد یعنی انگار دعای پیامبر است که میخواد من وارد حرم شم
اذن دخول
آره و جالبه اینه که پیامبر داره میگه
همین
یعنی این خیلی جالبه که پیامبر اکرم نقل کردن که خداوند فرمود که فصل علی محمد و آله صلوات بفرست بر محمد و آلش من میخوام توی یه جایی من تو میخوام وارد حریم بشم راحتش این شاهد مثال گرفته شده برای اینکه این وارد حریم شدن از خود سیستم پیامبرم داره مطرح میشه و خود اینجا اومده یه سری مؤلفه گفته اولا حول پیامبر این حرمو چیده بعد این حرمو اسمش رو گذاشته امان بعد موضوع شکر رو گفته پس حتما این حرم با شکر ارتباط داره چه اینکه بعدا جزء مؤلفه های مهم حرم شکر رو گفتیم با موضوع اتمام نعمت ارتباط داره پس با دین ارتباط داره این توضیحه رو بعد و علت این که اینجا آمد
نه خیلی توضیحه
خب سوره انسان رو بذارم به نیت جنبندی کتاب بیت بخونیم قابی از یک لحظه از یک بیت آسمانی بر روی زمین
إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا
این نعمت‌های بهشتی که توی اینا میشنوین حواستون باشه هر کدوم برگردان یه کار دنیاییه. مثلا وقتی میگه لباسای خوشگل تنشونه یعنی تو دنیا خیلی تقواشون خوشگل بوده. وقتی میگه یسقون میشن سیراب میشن نشون میده نیازهاشون رو خیلی تو دنیا خوب شناختن برای همین سیراب شدن. یعنی هر کدوم از اینا برگردان یه منش و یه سیر توی دنیاست که از روی بقیه جاهای قرآن میتونید برگردان کنید ببینید متناسبه با چه اعمال و چه کاراییه. اینکه اینقدر چون این حجم از نعمت‌ها تقریبا منحصر به فرد تو قرآن، حالا با سوره واقعه هم داری ولی اینجوری پشت سر همش خیلی تو این سوره استثنائیه. اینا همه ناظر به اینه که شما دارید تجلی یه حیات فوق‌العاده رو اونجا می‌بینید. برای همین وقتی میگه لباس ذهنتون نباید سمت لباس بره، باید سمت تقوا بره، بعد تقوا رو فوق‌العاده خوشگلش کنید. این نعمت‌ها با این شکل برگردان تجلی این بیته میشه. استثنایی ترین آیات قرآن اینجا، چون فقط برای حب خدا اینا اطعام کرده بودن لا نورید و منکم جزا انولا شد، چون اون بالا گفته بودن که انما نطعمکم لوجه الله، اینجا میگه سقاهم ربهم، نه که واسطه ها نمیان اینا رو سیراب کنن، خود رب اینا رو سیراب میکنه. این انسان میگه برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.